بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح شنبه نهمین روز از ماه قشنگ اردیبهشت. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای مجله صبحگاهی مروری داریم بر سرخط خبرها.
کره جنوبی میگوید کره شمالی یک آزمایش موشک بالستیک ناموفق انجام داده است.
دوم اینکه امکانات اولیه رفاهی در روستا
نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری ایران برگزار شد.
پنتاگون میگوید دو سرباز این کشور در افغانستان ممکن است در پی اشتباه نیروهای خودی کشته شده باشند.
ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی روز شنبه از یک منطقه در شمال پایتخت خود یک موشک بالستیک آزمایش کرده که به نظر می‌رسد ناموفق بوده است. این آزمایش موشکی یک روز پس از برگزاری نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره کره شمالی انجام می‌شود. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی نیز گزارش داد که به نظر می‌رسد این موشک چند ثانیه پس از شلیک در آسمان منفجر شده باشد. این آزمایش موشکی در حالی انجام می‌شود که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به سازمان ملل هشدار داد که مهار نکردن برنامه‌های هسته‌ای و موشک بالستیک کره شمالی می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری به همراه داشته باشد.
اگر این نهاد پیشتر به طور کامل قطعنامه ها را اجرا و از آنها پشتیبانی کرده بود و قاطعانه تحریم ها را با توافق کامل اجرا می کردند، شاید دیگر امروز با چنین سطح بالایی از تنش مواجه نبودیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز پنجشنبه در گفتگو با رویترز گفت که احتمال بروز یک درگیری بسیار بزرگ با کره شمالی بر سر برنامه‌های هسته‌ای و موشک بالستیک این کشور وجود دارد. روز جمعه آمریکا و ژاپن یک رزمایش مشترک در ژاپن انجام دادند.
نخستین مناظره تلویزیونی بین 6 نامزد ریاست جمهوری ایران عصر روز جمعه به مدت 3 ساعت انجام شد. در طول این مناظره 6 نامزد ریاست جمهوری به نقد دیدگاه‌های یکدیگر در زمینه مسائل اجتماعی، اقتصادی از جمله اشتغال، حاشیه‌نشینی، فاصله طبقاتی و مسکن و همچنین وضعیت محیط زیست پرداختند. در جریان این مناظره نامزدهای اصولگرا به ویژه محمد باقر قالیباف به انتقاد از سیاست‌های دولت حسن روحانی در این زمینه پرداختند که به جدال لفظی آقای روحانی و قالیباف انجامید.
جناب عالی در آغاز دوره به مردم عزیزمون قول دادید که 4 میلیون شغل رو ایجاد کنید در همون ابتدای مذاکرات. حالا من صحبت رو عرض میکنم.
ببخشید آقای قالیباف، ببینید یه سایت گمنامی یه حرفی میزنه، بعد یه سایت معروفی نقل میکنه، بعد یه روزنامه نقل میکنه. جناب عالی میخوای از اون روزنامه نقل کنی؟ من هیچ وقت در هیچ دوره‌ای به مردم قول 4 میلیون شغل ندادم، این دروغ محض.
دو مناظره بعدی در روزهای 15 و 22 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
جف دیویس سخنگوی پنتاگون روز جمعه گفت دو تن از نیروهای ویژه آمریکا در افغانستان ممکن است در پی اشتباه نیروهای خودی در زمان حمله به اهداف داعش کشته شده باشند. سخنگوی پنتاگون به خبرنگاران گفته است ارتش آمریکا در حال تحقیق در این زمینه است تا مشخص شود این دو سرباز در پی تیراندازی نیروهای افغان یا آمریکایی کشته شدند یا نه. این مقام پنتاگون تاکید کرد که به نظر می‌آید این رخداد تصادفی بوده است. هدف حمله روز چهارشنبه در افغانستان عبدالحسیب رهبر گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش در افغانستان بوده که آمریکا میگوید احتمالاً در این عملیات کشته شده، اما هنوز نمیتواند این موضوع را تایید کند.
در پی کشته شدن مرزبانان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به نواز شریف نخست وزیر پاکستان از بروز این گونه حملات از خاک آن کشور ابراز تأسف کرد. حسن روحانی در نامه خود مهاجمان را اشرار مسلح و تروریست‌های اجاره‌ای توصیف کرد و از نخست وزیر پاکستان خواست مسببان این حمله تحت پیگرد قانونی قرار دهد. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
هزاران تن از مخالفان دولت پاکستان با برگزاری تظاهراتی در اسلام آباد در روز جمعه خواستار استعفای نواز شریف نخست وزیر آن کشور شدند. این تظاهرات پس از آن برگزار شد که دادگاه عالی پاکستان دستور داد درباره اتهامات فساد نخست وزیر تحقیق شود. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان برگزار کننده تظاهرات روز جمعه بود و معترضان وعده برگزاری تجمعهای بیشتری را تا برکناری نخست وزیر دادند. در افشاگری که به اسناد پاناما معروف شد، نواز شریف و خانواده‌اش متهم شدند که از پاکستان پولهایی را به قطر منتقل کردند تا برای خرید املاک در لندن استفاده شود. نواز شریف گفته است در صورت اثبات این اتهامات علیه او و یا افراد خانواده‌اش از سمت خود کنارگیری خواهد کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نسبت به امکان شروع یک جنگ بزرگ با کره شمالی هشدار داد. نخست وزیر ژاپن هم نسبت به وخامت نظم جهانی، خطرهای ناشی از اقدامات کره شمالی و بی‌نظمی در دریای خاوری و آب‌های دریای جنوبی چین اخطار کرد. در همین حال وزیر خارجه چین گفت که فوری ترین هدف باید بر توقف برنامه اتمی و موشکی کره شمالی متمرکز بشه. گزارشی ببینیم از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در آمریکا.
جدیترین هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نسبت به امکان بروز یک جنگ بزرگ با کره شمالی سایر خبرهای مهم سیاسی را در واشنگتن تحت شعاع قرار داده. آقای ترامپ گفته است که امکان یک درگیری بسیار بسیار بزرگ با کره شمالی وجود دارد.
There's a chance that we could end up having a major, major conflict with North Korea. Absolutely.
در پی هشدار رئیس جمهوری ایالات متحده، دولت‌های خاور دور مانند چین و ژاپن نسبت به اوضاع شبه جزیره کره ابراز نگرانی کردند و دبیر کل سازمان ملل متحد به نوبه خود بامداد آدینه نسبت به اشتباه محاسبه ناشی از اوج گرفتن فعالیت‌های اتمی و موشکی کره شمالی عمیقاً ابراز نگرانی کرد. در پایتخت چین روز جمعه سخنگوی دولت تاکید کرد که این کشور مایل است با همکاری ایالات متحده به حل پایدار مسئله اتمی در شبه جزیره کره ادامه دهد. و در واشنگتن ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده و چین را با اهمیت فراوان تلقی کرد.
There is significant communication going on weekly between ourselves and our counterparts in China.
آقای تیلرسون در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت که هر هفته ارتباط‌های قابل توجهی بین مقام‌های آمریکا و چین صورت می‌گیرد و دولت چین نیز به نوبه خود با کره شمالی در تماس است. به گفته آقای تیلرسون، پکن از پیونگیانگ خواسته است که از آزمایش‌های اتمی بیشتر خودداری ورزد. در غیر این صورت چین اقدامات یک جانبه خود را به اجرا خواهد گذاشت. وزیر خارجه آمریکا ضمن ابراز امیدواری به ادامه همکاری با چین افزود که آنها عامل مهمی در واداشتن کره شمالی به مذاکرات آینده به شمار می‌آیند. پیش از ظهر آدینه، ایالات متحده آمریکا نیز بار دیگر در شورای امنیت سازمان ملل خواستار اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه کره شمالی شد. ریکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا که شخصاً در نشست ویژه شورای امنیت حضور یافته بود، به بروز فاجعه در شبه جزیره کره هشدار داد و از چین خواست تا اقدامات شدیدتری را علیه پیونگیانگ به اجرا بگذارد. ولی اسوشیتد پرس میگوید که ونگ یی وزیر خارجه چین گفته است که راه حل تنها به اقدامات چین منوط نمی شود و لازمه آن گفتگوهای جدی با کره شمالی است که برای مدتی طولانی متوقف شده است.
در همین زمینه همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا، تا بیشتر از این خبر بدونیم. آقای روشندل، بین دیدگاه رئیس جمهوری آمریکا و وزیر امور خارجه در مورد احتمال درگیری نظامی با کره شمالی چه تفاوت‌هایی وجود داره؟ اصلا تا چه حد امکان داره این درگیری به وجود بیاد؟
بله سوال خیلی خوبی است. در درجه اول باید بدونیم که تهدید کره شمالی نسبت به کره جنوبی و ژاپن یک مسئله است که توسط آمریکا خیلی جدی تلقی میشه. اگرچه در صحبت‌هایی که رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ مطرح میکنه یک مقداری کلیگویی‌تر شده و گفته شده که احتمال این که یک درگیری خیلی شدیدی در پیش باشه وجود داره، ولی آقای وزیر امور خارجه در درجه اول بحث این رو میکنه که مایل به این قضیه از شیوه های دیگری نزدیک بشن و براش یک راه حل سیاسی پیدا بکنن. در یک نقطه هر دوتا مشترک هستن و آن این که هر دوتا امکان کاربرد زور و بازوی نظامی رو منتفی نمیدونن، ولی در هیچ موردی هر دو نفر روی اون عمل نظامی به اصطلاح اولویت اول قائل نیستن.
از سوی ناوگان دریایی آمریکا در آب‌های شبه جزیره کره حضور داره و کره شمالی هم چند روز پیش دست به یک رزمایش نظامی زد. فکر می‌کنید که کره شمالی در برابر تهدیدها به تحریم چه موضعی خواهد داشت؟
کره شمالی سعی می‌کنه از دو طریق روی این تحریم‌ها و هر گونه اقدامی که از طرف متحدین آمریکا و آمریکا صورت بگیره مقاومت بکنه. یکی ایجاد هیجان در داخل و مردم کره شمالی و یکی دیگه از طریق مانورهای نظامی و اینکه خاک آمریکا رو مورد تهدید مستقیم قرار خواهد داد این اقدامات صورت میگیره، در حالی که تا به امروز کره شمالی هنوز مسجل نیست که بتونه موشکهاش رو به سمت به اصطلاح آمریکا پرتاب بکنه و یا هدفی در آمریکا رو بتونه بهش برسه.
اولویت سیاستگذاری آمریکا و متحدانش در منطقه مثل ژاپن و کره جنوبی در این میان چطور هستش؟ از سوی دیگه واکنش روسیه و چین چه خواهد بود؟
میدونید که ظرف شاید 48 ساعت آینده موشک‌های ضد موشک آمریکا، اون سیستم تاد، در کره جنوبی مستقر خواهند شد و بنابراین کره جنوبی همسو است با آمریکا، ژاپن هم متحد آمریکاست. البته بحث اصلی در اینجا مسئله چین است که در جلسه شورای امنیت امروز هم نماینده چین دعوت کرد به اینکه طرفین از طریق به اصطلاح خودداری از هر گونه تصمیم گیری تند جلو برن و در این حال هم سعی میکرد بگه که تمام این فشارها رو روی چین نگذارید، در حالی که ما میدونیم که چین 90% مبادلات اقتصادی کره شمالی رو در اختیار داره و یک اهرام بسیار مهمی به حساب میاد. اما اینکه تا چه حد بخواد در مقابل آمریکا مقاومت بکنه و یا از اون اهرام استفاده بکنه مشخص نیست. به طور یقین چین از هیچ گونه اقدام نظامی حمایت نمیکنه، روسیه هم همینطور از اقدام نظامی حمایت نمیکنه، ولی در عین حال راه حل رسیدن به یک تفاهم نهایی چه از جنبه اقتصادی و چه سیاسی تا حد زیادی چین هست. در این حال آمریکا فکر میکنه که میتونه با به اصطلاح پیشنهاد اینکه آمریکا جلوی مانورهای نظامی خودش رو با کره جنوبی خواهد گرفت به شرط اینکه کره شمالی هم جلوی آزمایش ها رو بگیره. در صورت فراهم آمدن چنین زمینه ای اون وقت میتونن دو تا کشور بشینن و مذاکرات سیاسی انجام بدن.
آقای روشندل ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش میکنم.
نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست، یارانی که دیدگاه، نظر و دغدغه هاشون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتن. مرسی که هستید. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم. باز هم برای یادآوری شماره تماس پیغامگیر رو براتون تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12.
خواستم بگم این آقایونی که مناظره میکنن اگر یک ماه پیش ازشون میپرسیدید که ما حاشیه نشین داریم یا معتاد داریم یا مثلا بی خانمان، هر شیشتاشون میگفتن نه ما نه حاشیه نشین داریم نه معتاد داریم نه بی خانمان داریم، ولی الان همه دارن میگن به جای 11 میلیون 16 میلیون بی خانمان داریم، مثلا به جای 2 میلیون معتاد 8 میلیون داریم. الان همشون زب در ده میشه.
من میخواستم از این آقای رئیسی بپرسم با چه روی شما کاندیدای رئیس جمهور شده؟ این همه جوانای مملکت شما دار زدین و تیربارون کردین، اگه شما رئیس جمهور بشین چجوری روتون میشه بدین کشورهای خارج؟
نظامی که به کاندیداهای خودش اجازه نمیده که حرف بزنن مشروعیت نداره و به نظر من اصلا تو این انتخابات نباید شرکت کرد.
خواستم بگم جریان مناظره انتخابات شیش نامزد ریاست جمهوری که آقای روحانی و جانگیری برنده این مناظره هستند. هرچند که آقای میرسلیم و رئیسی میانه و نرمتر برخورد کردن، اما آقای قالیباف افراطی و بیادرلوی زیادی کردند و متوسط به دروغ شدند.
آقای خامنه ای، شما طبق درخواست آقا مجتبی و سران سپاه با تقلب و کشتن مردم احمدی نژاد را رئیس جمهور کردید و میلیاردها دلار خوردید و صدمه زدید. حالا میگویید صلاحیت ندارد، ولی این شما و سران سپاه هستید که صلاحیت ندارید از دید مردم.
مردم با این انتخاباتی که اینا گذاشتن، با این کسایی که اومدن پای تلویزیون، به هیچ کدوم اینا رأی ندی، اصلا پای صندوقا ندی. همونطوری که خامنه ای گفت که هر کی بره تایید این جمهوری اسلامیه، پس نرید تا تایید این جمهوری اسلامی نباشه. نزدیک 40 سال رفته، چی شد؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی روز شنبه از یک منطقه در شمال پایتخت خود یک موشک بالستیک آزمایش کرده که به نظر می‌رسد ناموفق بوده است. نخستین مناظره تلویزیونی بین شش نامزد ریاست جمهوری ایران عصر روز جمعه به مدت 3 ساعت انجام شد. جف دیویس سخنگوی پنتاگون روز جمعه گفت 2 تن از نیروهای ویژه آمریکا در افغانستان ممکن است در پی اشتباه نیروهای خودی در زمان حمله به اهداف داعش کشته شده باشند. در پی کشته شدن مرزبانان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به نواز شریف نخست وزیر پاکستان از بروز این گونه حملات از خاک آن کشور ابراز تأسف کرد. هزاران تن از مخالفان دولت پاکستان با برگزاری تظاهراتی در اسلام آباد در روز جمعه خواستار استعفای نواز شریف نخست وزیر آن کشور شدند. در پی افزایش حملات داعش علیه مسیحیان قبطی مصر در 7 ماه اخیر، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در سفری به قاهره رفت. یک زمین لرزه پرقدرت به بزرگی 7.2 درجه به مقیاس ریشتر روز شنبه در آب‌های جزیره مینداناو در فیلیپین به وقوع پیوست. اتحادیه اروپا از سفر کمیسیونر انرژی و تغییرات جوی این اتحادیه به تهران در روزهای شنبه و یک شنبه خبر داد. نمایندگان سنای آمریکا در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خواهان توقف تبعیض علیه اسرائیل شدند.
یک گروه ناظر در جنگ سوریه و فعالان کرد روز جمعه خبر دادند که خودروهای زرهی آمریکایی در حال حرکت به سمت مناطق شمال سوریه در طول مرز این کشور با ترکیه مشاهده شدند. آمریکا به تازگی از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که به روسیه به عنوان یک مدافع اصلی بشار اسد برای پایان تنش‌ها در سوریه فشار بیاره. گزارشی ببینیم از کیان معنوی در همین زمینه.
خبر تردد خودروهای زرهی آمریکا در مناطق مرزی سوریه و ترکیه چند روز پس از حمله هوایی ارتش ترکیه به جنگجویان کرد، عمدتاً یگانهای مدافع خلق صورت گرفت که بیش از 20 کشته و 18 مجروح بر جای گذاشت. روز چهارشنبه گزارش شد که متعاقب با حمله هوایی ترکیه، درگیری‌هایی در این منطقه بین نیروهای کرد و ارتش ترکیه رخ داده است. در مورد صحت و سقم این خبرها، ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه چنین میگوید.
اینطور که شرفان کوبانی یکی از مسئولان نظامی در واحدهای حمایت از خلق کرد گفته، قرار هست نظامیان آمریکایی نظارت بر مرز سوریه و ترکیه رو بر عهده بگیرن. هنوز مشخص نیست به طور واضح و به طور رسمی دلیل این اقدام چیه، اما این خبر بعد از اون منتشر میشه که واحدهای حمایت از خلق با نیروهای ارتش ترکیه درگیر شدن در منطقه مرزی و حتی مسئولان نظامی آمریکایی که در جلسه روز گذشته حضور داشتند به شهرک درباسی رفتن، شهرکی که طی روزهای اخیر هدف حملات توپخانه ارتش ترکیه بود. ارتش ترکیه واحدهای حمایت از خلق رو نیروهای تروریستی میدونه که مرتبط هستن با حزب کارگران کردستان در ترکیه. چند روز قبلش هم بمبارانی صورت گرفت به مواضع واحدهای حمایت از خلق که شماری از فرماندهان و نیروهای اونها کشته شدن. به نظر میرسه آمریکا میخواد به حمایت خودش از جنگجویان کرد ادامه بده برای جنگ رقه، مسئله‌ای که ترکیه با اون مخالفه.
در تحول دیگر و در راستای پایان دادن به بحران در سوریه، نیکی هیلی نماینده دولت آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه از این شورا خواهان فشارهای سیاسی به روسیه برای کمک به پایان جنگ در سوریه شد.
All eyes and all pressure now need to go to Russia because they are the ones that could stop this if they wanted to.
خانم هیلی گفت اکنون فقط نگاه‌ها به روسیه باید باشد، چرا که این روس‌ها هستند که اگر تمایل داشته باشند می‌توانند جنگ را در سوریه متوقف کنند. نیکی هیلی تأکید کرد که شورای امنیت باید برای پایان دادن به وضعیت سوریه اقدام کند، حتی اگر با وتوی روسیه مواجه شود. روسیه تا کنون 8 بار از حق وتو به نفع دولت بشار اسد استفاده کرده است. ایلیا جزایری میگوید
اشاره خانم هیلی به نفوذی هست که روسیه در سوریه داره، نفوذی که بر نظام بشار اسد داره و معتقد آمریکا همچنان روسیه هست که میتونه این نظام رو کنترل کنه و حداقل باعث بشه که پای میز مذاکرات بشینه. این بار نخستی نیست که مقامات آمریکایی همچین صحبتی میکنن. در این حال خبری منتشر شده مبنی بر اینکه برای نخستین بار آمریکا به نشست آستانه دعوت شده، نشستی که برای بحث بر سر آتش بس در سوریه داره برگزار میشه. حضور آمریکا در این نشست هم نشون میده که احتمالاً روسیه بخواد آمریکا نقش بیشتری در مسئله حل و فصل بحران سوریه داشته باشه.
روسیه و ایران بزرگترین حامیان دولت بشار اسد در 6 سال بحران سیاسی و جنگ در سوریه بودند. در این مدت صدها هزار تن از مردم سوریه کشته و زخمی و میلیون ها تن آواره شدند.
همانطور که در خبرها شنیدید و حتما خودتون هم دنبال کردید، اولین مناظره شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران عصر جمعه انجام شد. برای اینکه ببینیم بازتاب این مناظره در رسانه‌های کاغذی صبح شنبه در ایران چگونه بوده، همراه میشیم با شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار از کانادا تا روزنامه‌های روز شنبه رو با هم ورق بزنیم. آقای رفیزاده، ارزیابی روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان از این مناظره چی بود؟
امروز روزنامه اعتماد عکسی از آقای اسحاق جهانگیری و حسن روحانی در صفحه یک منتشر کرده با تیتر زلزله جهانگیری و نوشته که مکمل حسن روحانی در انتخابات، روز گذشته در دوئل با محمد باقر قالیباف اردوگاه اصولگرایان رو به هم ریخت. آقای جوادی دلیلی سردبیر روزنامه اعتماد در سرمقاله روزنامه تاکید کرده که پدیده مناظره اول بی تردید اسحاق جهانگیری بود که فراتر از انتظار خودش ظاهر شد و تونست حملاتی رو که آقای محمد باقر قالیباف کاندیدای اصولگرا طراحی کرده بود برای حمله به آقای حسن روحانی جهتش رو عوض کنه و به جدالی رو در رو با خود آقای قالیباف بپردازه و در این مناظره هم به نوشته این روزنامه ایشون پیروز شد. آقای عباس عبدی هم در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر کرده تاکید کرده که راهبردی که اصولگرایان برای مناظره اول در نظر گرفته بودن نتیجهش برعکس شده. روزنامه شرق با تیتر طوفان جهانگیری نوشته که روز گذشته حسن روحانی خاطره مناظره 92 رو تکرار کرد، اما اون کسی که تونست مقابل کاندیداهای اصولگرا بیشتر نقش آفرینی کنه اسحاق جهانگیری بوده. البته روزنامه قانون هم با تیتر بافتن قالیباف و تاختن جهانگیری گزارشی در این باره منتشر کرده. تاکید کرده این روزنامه که آقای ابراهیم رئیسی کاندیدای دیگر اصولگرایان تونست در جدال محمد باقر قالیباف و اسحاق جهانگیری روز گذشته آسیب کمتری ببینه، اگرچه نتونست به اندازه‌ای که ازش اصولگرایان انتظار داشتن ظاهر بشه. روزنامه شهروند با تیتر سایه اون مرد تاکید کرده که در اولین مناظره اون چیزی که آشکار شد اینه که قالیباف برای سومین بار که کاندیدا شده حاضر هر کاری بکنه که به دولت آقای روحانی و ریاست جمهوری ایشون پایان بده و خودش یا یک چهره دیگر اصولگرا به ریاست جمهوری برسه، اگرچه این روزنامه تاکید کرده که ایشون از اهرم‌های یا از تکنیک های استفاده میکنه مال کاندیداهای دوره های گذشته. روزنامه همدلی هم نوشته که روز گذشته در مناظره روح محمود احمدی نژاد در صندلی مناظره حاضر شده یا خودش رو نمایش داده، تصویری از محمد باقر قالیباف رو در کنار این گزارش منتشر کرده. و روزنامه جهان صنعت هم ارزیابیش اینه که آقای حسن روحانی و اسحاق جهانگیری روز گذشته تونستن بر رقبای اصولگرای خودشون در مناظره پیروز بشن.
در مقابل روزنامه‌های اصلاح طلب، روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا به این مناظره چطور پرداختند؟
روزنامه خراسان که یکی از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان هست اشاره کرده که مناظره روز گذشته هنگامی داشت شد که آقای حسن روحانی بر پشت جایگاه قرار گرفت و مورد انتقاد از محمد باقر قالیباف قرار گرفت. تاکید کرده این روزنامه که به رغم اینکه محور این مناظره اجتماعی و فرهنگی بوده اما گاهی هم با حضور اسحاق جهانگیری سیاسی شده. روزنامه کیهان نوشته که اولین زنگ حساب در مناظره اول سبب شده که دست خالی دولت حسن روحانی رو بشه. روزنامه جوان که نزدیک است سپاه پاسداران تأکید کرده که محمد باقر قالیباف در این مناظره دولت آقای روحانی رو دولت 4% معرفی کرده. روزنامه رسالت هم شماری از آسیب‌های اجتماعی رو در تیتر یک خودش منعکس کرده و از اونها به عنوان محور انتقاد کاندیداهای اصولگرا از حسن روحانی و اسحاق جهانگیری توصیف کرد.
آقای رفیع‌زاده ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
وقتش خبرهای کوتاه ورزشی امروز رو بشنویم همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، صبح شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در اشخاباد پایتخت ترکمنستان در حال برگزاری. در دسته 94 کیلوگرم سید ایوب موسوی وزنه‌بردار جوان ایرانی موفق به کسب دو مدال شد، نشان طلای حرکت دو ضرب با مهار وزنه 206 کیلوگرمی. موسوی در مجموع هم روی سکوی نایب قهرمانی قرار گرفت بعد از فرهاد بیک سوبیروف از ازبکستان. ایران هنوز تو این مسابقات طلای مجموع رو به دست نیاورد اما این امیدواری رو داره تیم ملی وزنه‌برداری ایران که امروز با محمد رضا براری در وزن 105 کیلوگرم بتونه اولین طلای مجموع رو هم کسب کنه. اما تیم فوتبال پرسپولیس سومین روز اعتصاب خودش رو هم سپری کرد که خیلی کم پیش میاد یک تیم سه روز پشت سر هم اعتصاب کنه. در فوتبال ایران مسئله اعتصاب به خاطر خلف وعده باشگاه و عدم پرداخت تعهدات بارها برای تیم‌های مختلف اتفاق افتاده اما به ندرت به سه روز کشیده که این برای پرسپولیس رخ داد. و آقای طاهری مدیر عامل پرسپولیس در مصاحبه‌ای گفت که من مدیری نیستم که وعده بدم یا چک بکشم، به تعهدات خودمون عمل کردیم و هیچ باشگاهی بیشتر از ما طالب تیمش پول نداده و بعضی از بازیکنان متاسفانه به گفته او بی‌مهری کردند و هواداران را آزرده خاطر کردند و همراه باشگاه نبودند با این رفتارشون، ولی به هر حال تصمیم جمعیه که بازیکن‌های پرسپولیس گرفتن و این در حالیه که امروز باید در رقابت‌های لیگ برتر با ذوب‌آهن اصفهان بازی کنن ولی سه روز تمرین نکردن، دیروز هم به هتل نرفتن برای اردوی قبل از بازی و به نظر میرسه که امروز قبل از مسابقه اونها راهی ورزشگاه بشن یا راهی هتل بشن. به هر حال اتفاقی است تقریبا میشه گفت بی سابقه در فوتبال ایران. از دیگر بازیایی که برگزار میشه، سپاهان اصفهان با تراکتور سازی تبریز روبرو میشه. و استقلال هم در مشهد به مسافه پدیده میره. درباره متن و حاشیه بازی‌های امروز فردا صحبت خواهیم کرد. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
هفتنیم به وقت ایران. شما بینندگی برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. من رویا ملکی صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
ممنون که در بخش دوم این برنامه هم همراه ما هستید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. این برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
کره جنوبی میگوید کره شمالی یک آزمایش موشک بالستیک ناموفق انجام داده است.
نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد.
پنتاگون میگوید دو سرباز این کشور در افغانستان ممکن است در پی اشتباه نیروهای خودی کشته شده باشند.
ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی روز شنبه از یک منطقه در شمال پایتخت خود یک موشک بالستیک آزمایش کرده که به نظر می‌رسد ناموفق بوده است. این آزمایش موشکی یک روز پس از برگزاری نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره کره شمالی انجام می‌شود. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی نیز گزارش داد که به نظر می‌رسد این موشک چند ثانیه پس از شلیک در آسمان منفجر شده باشد. این آزمایش موشکی در حالی انجام می‌شود که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به سازمان ملل هشدار داد که مهار نکردن برنامه‌های هسته‌ای و موشک بالستیک کره شمالی می‌تواند پیامدهای فاجعه باری به همراه داشته باشد.
اگر این نهاد پیشتر به طور کامل قطعنامه‌ها را اجرا و از آنها پشتیبانی کرده بود و قاطعانه تحریم‌ها را با توافق کامل اجرا می‌کردند، شاید دیگر امروز با چنین سطح بالایی از تنش مواجه نبودیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز پنجشنبه در گفتگو با رویترز گفت که احتمال بروز یک درگیری بسیار بزرگ با کره شمالی بر سر برنامه‌های هسته‌ای و موشک بالستیک این کشور وجود دارد. روز جمعه آمریکا و ژاپن یک رزمایش مشترک در ژاپن انجام دادند.
نخستین مناظره تلویزیونی بین 6 نامزد ریاست جمهوری ایران عصر روز جمعه به مدت 3 ساعت انجام شد. در طول این مناظره 6 نامزد ریاست جمهوری به نقد دیدگاه‌های یکدیگر در زمینه مسائل اجتماعی اقتصادی از جمله اشتغال، حاشیه‌نشینی، فاصله طبقاتی و مسکن و همچنین وضعیت محیط زیست پرداختند. در جریان این مناظره نامزدهای اصولگرا به ویژه محمد باقر قالیباف به انتقاد از سیاست‌های دولت حسن روحانی در این زمینه‌ها پرداختند که به جدال لفظی آقای روحانی و قالیباف انجامید.
جناب عالی، در آغاز دوره به مردم عزیزمون قول دادید که 4 میلیون شغل رو ایجاد کنید در همون ابتدای مذاکرات. حالا من صحبت رو عرض میکنم.
ببخشید آقای قالیباف، ببینید یه سایت گمنامی یه حرفی میزنه، بعد یه سایت معروفی نقل میکنه، بعد یه روزنامه نقل میکنه. جناب عالی میخوای از اون روزنامه نقل کنی؟ من هیچ وقت در هیچ دوره‌ای به مردم قول 4 میلیون شغل ندادم، این دروغ محضه.
تو مناظره بعدی در روزهای 15 و 22 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
جف دیویس سخنگوی پنتاگون روز جمعه گفت دو تن از نیروهای ویژه آمریکا در افغانستان ممکن است در پی اشتباه نیروهای خودی در زمان حمله به اهداف داعش کشته شده باشند. سخنگوی پنتاگون به خبرنگاران گفته است ارتش آمریکا در حال تحقیق در این زمینه است تا مشخص شود این دو سرباز در پی تیراندازی نیروهای افغان یا آمریکایی کشته شدند یا نه. این مقام پنتاگون تاکید کرد که به نظر می‌رسد این رخداد تصادفی بوده است. هدف حمله روز چهارشنبه در افغانستان عبدالحسیب رهبر گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش در افغانستان بوده که آمریکا میگوید احتمالاً در این عملیات کشته شده، اما هنوز نمیتواند این موضوع را تایید کند.
در پی کشته شدن مرزبانان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به نواز شریف نخست وزیر پاکستان از بروز این گونه حملات از خاک آن کشور ابراز تأسف کرد. حسن روحانی در نامه خود مهاجمان را اشرار مسلح و تروریست های اجاره‌ای توصیف کرد و از نخست وزیر پاکستان خواست مسببان این حمله تحت پیگرد قانونی قرار دهد. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
سه هفته پس از حملات داعش علیه مسیحیان قبطی مصر، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان وارد قاهره شد. سفر پاپ از مدتی قبل پیش بینی شده بود. پاپ در این سفر علاوه بر دیدار با رهبر و اعضای جامعه مسیحیان قبطی، با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر گفتگو کرد. رهبر کاتولیکای جهان در سخنانی گفت پاپولیسم عوام فریبانه به صلح کمک نمی کند. وی از تلاشای رئیس جمهوری مصر در محکوم کردن حملات افراطگرایان استقبال کرد، اما همچنین بر لزوم احترام بی قید و شرط به حقوق بشر نیز تاکید کرد. حدود سه هفته پیش بمبگذاری داعش در کلیساهای قبطیان 45 کشته بر جای گذاشت. حملات و بمبگذاری‌های ماه‌های اخیر علیه مسیحیان مصر به کشته شدن ده‌ها تن انجامیده و صدها تن از مسیحیان را از شمال صحرای سینا، محل فعالیت گروه حکومت اسلامی، فراری داده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نسبت به امکان شروع یک جنگ بزرگ با کره شمالی هشدار داد. نخست وزیر ژاپن هم نسبت به وخامت نظم جهانی، خطرهای ناشی از اقدامات کره شمالی و بی‌نظمی در دریای خاوری و آب‌های دریای جنوبی چین اخطار کرد. در همین حال وزیر خارجه چین گفت که فوری‌ترین هدف باید بر توقف برنامه اتمی و موشکی کره شمالی متمرکز شود. گزارشی ببینیم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا.
جدیترین هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نسبت به امکان بروز یک جنگ بزرگ با کره شمالی، سایر خبرهای مهم سیاسی را در واشنگتن تحت شعاع قرار داده. آقای ترامپ گفته است که امکان یک درگیری بسیار بسیار بزرگ با کره شمالی وجود دارد.
There's a chance that we could end up having a major conflict with North Korea. Absolutely.
در پی هشدار رئیس جمهوری ایالات متحده، دولت‌های خاور دور مانند چین و ژاپن نسبت به اوضاع شبه جزیره کره ابراز نگرانی کردند و دبیر کل سازمان ملل متحد به نوبه خود بامداد آدینه نسبت به اشتباه محاسبه ناشی از اوج گرفتن فعالیت‌های اتمی و موشکی کره شمالی عمیقاً ابراز نگرانی کرد. در پایتخت چین روز جمعه سخنگوی دولت تاکید کرد که این کشور مایل است با همکاری ایالات متحده به حل پایدار مسئله اتمی در شبه جزیره کره ادامه دهد. و در واشنگتن ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده و چین را با اهمیت فراوان تلقی کرد.
There is significant communication going on weekly between ourselves and our counterparts in China.
آقای تیلرسون در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت که هر هفته ارتباط‌های قابل توجهی بین مقام‌های آمریکا و چین صورت می‌گیرد و دولت چین نیز به نوبه خود با کره شمالی در تماس است. به گفته آقای تیلرسون، پکن از پیونگیانگ خواسته است که از آزمایش‌های اتمی بیشتر خودداری ورزد. در غیر این صورت چین اقدامات یک جانبه خود را به اجرا خواهد گذاشت. وزیر خارجه آمریکا ضمن ابراز امیدواری به ادامه همکاری با چین افزود که آنها عامل مهمی در واداشتن کره شمالی به مذاکرات آینده به شمار می‌آیند. پیش از ظهر آدینه، ایالات متحده آمریکا نیز بار دیگر در شورای امنیت سازمان ملل خواستار اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه کره شمالی شد. ریکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا که شخصاً در نشست ویژه شورای امنیت حضور یافته بود، به بروز فاجعه در شبه جزیره کره هشدار داد و از چین خواست تا اقدامات شدیدتری را علیه پیونگیانگ به اجرا بگذارد. ولی اسوشیتد پرس میگوید که ونگ یی وزیر خارجه چین گفته است که راه حل تنها به اقدامات چین منوط نمی شود و لازمه آن گفتگوهای جدی با کره شمالی است که برای مدتی طولانی متوقف شده است.
در همین زمینه همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا، تا بیشتر از این خبر بدونیم. آقای روشندل، بین دیدگاه رئیس جمهوری آمریکا و وزیر امور خارجه در مورد احتمال درگیری نظامی با کره شمالی چه تفاوت‌هایی وجود داره؟ اصلا تا چه حد امکان داره این درگیری به وجود بیاد؟
بله، سوال خیلی خوبی است. در درجه اول باید بدونیم که تهدید کره شمالی نسبت به کره جنوبی و ژاپن یک مسئله است که توسط آمریکا خیلی جدی تلقی میشه. اگرچه در صحبت‌هایی که رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ مطرح میکنه یک مقداری کلی‌گویی‌تر شده و گفته شده که احتمال این که یک درگیری خیلی شدیدی در پیش باشه وجود داره، ولی آقای وزیر امور خارجه در درجه اول بحث این رو میکنه که مایل به این قضیه از شیوه های دیگری نزدیک بشن و براش یک راه حل سیاسی پیدا بکنن. در یک نقطه هر دوتا مشترک هستن و اون این که هر دوتا امکان کاربرد زور و بازوی نظامی رو منتفی نمیدونن، ولی در هیچ موردی هر دو نفر روی اون عمل نظامی به اصطلاح اولویت اول قائل نیستن.
از سوی ناوگان دریایی آمریکا در آب‌های شبه جزیره کره حضور داره و کره شمالی هم چند روز پیش دست به یک رزمایش نظامی زد. فکر می‌کنید که کره شمالی در برابر تهدیدها به تحریم چه موضعی خواهد داشت؟
کره شمالی سعی می‌کنه از دو طریق روی این تحریم‌ها و هر گونه اقدامی که از طرف متحدین آمریکا و آمریکا صورت بگیره مقاومت بکنه. یکی ایجاد هیجان در داخل و مردم کره شمالی و یکی دیگه از طریق مانورهای نظامی و اینکه خاک آمریکا رو مورد تهدید مستقیم قرار خواهد داد این اقدامات صورت میگیره، در حالی که تا به امروز کره شمالی هنوز مسجل نیست که بتونه موشکهاش رو به سمت به اصطلاح آمریکا پرتاب بکنه و یا هدفی در آمریکا رو بتونه بهش برسه.
اولویت سیاست‌گذاری آمریکا و متحدانش در منطقه مثل ژاپن و کره جنوبی در این میان چطور هستش؟ از سوی دیگه واکنش روسیه و چین چه خواهد بود؟
میدونید که ظرف شاید 48 ساعت آینده موشک‌های ضد موشک آمریکا، اون سیستم تاد، در کره جنوبی مستقر خواهند شد و بنابراین کره جنوبی همسو است با آمریکا، ژاپن هم متحد آمریکاست. البته بحث اصلی در اینجا مسئله چین است که در جلسه شورای امنیت امروز هم نماینده چین دعوت کرد به اینکه طرفین از طریق به اصطلاح خودداری از هر گونه تصمیم گیری تند جلو برن و در این حال هم سعی میکرد بگه که تمام این فشارها رو روی چین نگذارید، در حالی که ما میدونیم که چین 90% مبادلات اقتصادی کره شمالی رو در اختیار داره و یک اهرام بسیار مهمی به حساب میاد. اما اینکه تا چه حد بخواد در مقابل آمریکا مقاومت بکنه و یا از اون اهرام استفاده بکنه مشخص نیست. به طور یقین چین از هیچ گونه اقدام نظامی حمایت نمیکنه، روسیه هم همینطور از اقدام نظامی حمایت نمیکنه، ولی در عین حال راه حل رسیدن به یک تفاهم نهایی چه از جنبه اقتصادی و چه سیاسی تا حد زیادی چین هست. در این حال آمریکا فکر میکنه که میتونه با به اصطلاح پیشنهاد این که آمریکا جلوی مانورهای نظامی خودش رو با کره جنوبی خواهد گرفت به شرط این که کره شمالی هم جلوی آزمایش ها رو بگیره. در صورت فراهم آمدن چنین زمینه ای اون وقت میتونن دوتا کشور بشینن و مذاکرات سیاسی انجام بدن.
آقای روشندل، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش میکنم.
از شما هم سپاسگزار هستیم که با ما در تماسید. صدا، نظرات و دیدگاه‌های شما به ما کمک میکنه که رسانه‌ای بهتری باشیم برای شما. به شما اطمینان میدم که ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
میخواهم بدانم در کدام کشور شما میتوانید هم قطع دست و پا و اعدام داشته باشید و هم بتوانید با دنیای مدرن تعامل داشته باشید. بنابراین کسانی که این کشور را دوست دارند پای صندوق‌های رأی نمی‌گیرند و فریب جمهوری اسلامی را نخواهند خورد.
آقای روحانی، روزی که شما به رئیس جمهور انتخاب شدید من خوشحال شدم و با مردمم شادی کردم، ولی بعد از این 4 سال می‌بینم همیشه کشور ضعیف بوده که صدمه خورده. اون تحولی که مردم توقع داشتن از چهره پر از محبت شما و لبخندهای شیرین شما که فکر میکنم روزگارم شیرین شه، به هیچ وجه پیش نیومد. شما ما مستمری بگیرا حقوقمونو قطع کردین به جرم این که یه اقامت در خارج از کشور دارید.
آقای احمدی نژاد با این یارانه که داد مردم ایران به روز سیاه نشون، خواهش میکنم مردم ایران توجه کنید، بس دیگه.
از ابراهیم رئیسی در مورد ورزش سوال شد و ایشون در جمع‌بندی کلی پاسخ دادند که ورزش قهرمانی بسیار اهمیت دارد و از این طریق می شود که ارز آوری و اشتغال زایی کرد، مثل برزیل، مثل آرژانتین. یک آخوند در امر ورزش هم به دنبال ارز آوری و پول جمع کردنه، نه به دنبال افتخار ملی.
این مردم ایران دنبال کسی پشید که جمهوری اسلامی آری یا نه رو به رأی بگذاره؟ دنبال اینا نرید تو رو خدا.
آقای هاشمی تبا واقعا درست میگی، ولی متاسفانه مسئولین کشور ما هم خدا را میخوان هم خورما را. آقا سرمایه گذار میره تو جوی سرمایه گذاری میکنه که از همه لحاظ آزاد باشه، توریست به جوی میره که حجاب اجباری نباشه.
آب و هوای ایران در این روز بهاری. امروز شهر کرد و اردبیل هر دو با 3 درجه خنک‌ترین نقاط ایران هستند و اهواز با 39 درجه گرم‌ترین نقطه ایرانه. بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی این هفته با استقرار یک سامانه بارشی بر روی کشور بیشتر نقاط ایران ابری و بارانی است، اما امروز شدت بارش در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان، همدان، لرستان، مرکزی و بخشی از کرمان خواهد بود. برای استان‌های واقع در نوار شرقی کشور به ویژه سیستان و بلوچستان هم وزش باد و گرد و خاک پیش بینی شده.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی روز شنبه از یک منطقه در شمال پایتخت خود یک موشک بالستیک آزمایش کرده که به نظر می‌رسد ناموفق بوده است. نخستین مناظره تلویزیونی بین 6 نامزد ریاست جمهوری ایران عصر روز جمعه به مدت 3 ساعت انجام شد. جف دیویس سخنگوی پنتاگون روز جمعه گفت 2 تن از نیروهای ویژه آمریکا در افغانستان ممکن است در پی اشتباه نیروهای خودی در زمان حمله به اهداف داعش کشته شده باشند. در پی کشته شدن مرزبانان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به نواز شریف نخست وزیر پاکستان از بروز این گونه حملات از خاک آن کشور ابراز تأسف کرد. هزاران تن از مخالفان دولت پاکستان با برگزاری تظاهراتی در اسلام آباد در روز جمعه خواستار استعفای نواز شریف نخست وزیر آن کشور شدند. در پی افزایش حملات داعش علیه مسیحیان قبطی مصر در هفته‌های اخیر، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در سفری به قاهره رفت. یک زمین لرزه پرقدرت به بزرگی 7.2 درجه به مقیاس ریشتر روز شنبه در آب‌های جزیره مینداناو در فیلیپین به وقوع پیوست. اتحادیه اروپا از سفر کمیسیونر انرژی و تغییرات جوی این اتحادیه به تهران در روزهای شنبه و یک شنبه خبر داد. نمایندگان سنای آمریکا در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خواهان توقف تبعیض علیه اسرائیل شدند.
یک گروه ناظر در جنگ سوریه و فعالان کرد روز جمعه خبر دادند که خودروهای زرهی آمریکا در حال حرکت به سمت مناطق شمال سوریه در طول مرز این کشور با ترکیه مشاهده شدند. آمریکا به تازگی از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که به روسیه به عنوان یک مدافع اصلی بشار اسد برای پایان تنش‌ها در سوریه فشار بیاره. گزارش ببینیم از کیان معنوی در همین زمینه.
خبر تردد خودروهای زرهی آمریکا در مناطق مرزی سوریه و ترکیه چند روز پس از حمله هوایی ارتش ترکیه به جنگجویان کرد عمدتاً یگانهای مدافع خلق صورت گرفت که بیش از 20 کشته و 18 مجروح بر جای گذاشت. روز چهارشنبه گزارش شد که متعاقب با حمله هوایی ترکیه درگیری‌هایی در این منطقه بین نیروهای کرد و ارتش ترکیه رخ داده است. در مورد صحت و سقم این خبرها، ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه چنین میگوید.
اینطور که شرفان کوبانی، یکی از مسئولان نظامی در واحدهای حمایت از خلق کرد گفته، قرار هست نظامیان آمریکایی نظارت بر مرز سوریه و ترکیه رو بر عهده بگیرن. هنوز مشخص نیست به طور واضح و به طور رسمی دلیل این اقدام چیه، اما این خبر بعد از اون منتشر میشه که واحدهای حمایت از خلق با نیروهای ارتش ترکیه که درگیر شدن در مناطق مرزی و حتی مسئولان نظامی آمریکایی که در جلسه روز گذشته حضور داشتند به شهرک درباسی رفتن، شهرکی که طی روزهای اخیر هدف حملات توپخانه ارتش ترکیه بود. ارتش ترکیه واحدهای حمایت از خلق رو نیروهای تروریستی میدونه که مرتبط هستن با حزب کارگران کردستان در ترکیه. چند روز قبلش هم بمبارانی صورت گرفت به مواضع واحدهای حمایت از خلق که شماری از فرماندهان و نیروهای اونها کشته شدن. به نظر میرسه آمریکا میخواد به حمایت خودش از جنگجویان کرد ادامه بده برای جنگ رقیق، مسئله ای که ترکیه با اون مخالفه.
در تحول دیگر و در راستای پایان دادن به بحران در سوریه، نیکی هیلی نماینده دولت آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه از این شورا خواهان فشارهای سیاسی به روسیه برای کمک به پایان جنگ در سوریه شد.
All eyes and all pressure now need to go to Russia because they are the ones that could stop this if they wanted to.
خانم هیلی گفت اکنون فقط نگاه ها به روسیه باید باشد، چرا که این روس ها هستند که اگر تمایل داشته باشند می توانند جنگ را در سوریه متوقف کنند. نیکی هیلی تاکید کرد که شورای امنیت باید برای پایان دادن به وضعیت سوریه اقدام کند حتی اگر با وتوی روسیه مواجه شود. روسیه تا کنون 8 بار از حق وتو به نفع دولت بشار اسد استفاده کرده است. ایلیا جزایری میگوید
اشاره خانم هیلی به نفوذی هست که روسیه در سوریه داره، نفوذی که بر نظام بشار اسد داره و معتقد آمریکا همچنان روسیه هست که میتونه این نظام رو کنترل کنه و حداقل باعث بشه که پای میز مذاکرات بشینه. این بار نخستی نیست که مقامات آمریکایی همچین صحبتی میکنن. در این حال خبری منتشر شده مبنی بر اینکه برای نخستین بار آمریکا به نشست آستانه دعوت شده، نشستی که برای بحث بر سر آتش بس در سوریه داره برگزار میشه. حضور آمریکا در این نشست هم نشون میده که احتمالا روسیه بخواد آمریکا نقش بیشتری در مسئله حل و فصل بحران سوریه داشته باشه.
روسیه و ایران بزرگترین حامیان دولت بشار اسد در 6 سال بحران سیاسی و جنگ در سوریه بودند. در این مدت صدها هزار تن از مردم سوریه کشته و زخمی و میلیون ها تن آواره شدند.
وقتش به وبسایت رادیو فردا سر بزنیم و یکی از خبرهایی که همراهان رادیو فردا دیدن و پسندیدن رو برای شما بخونیم و کامنت های شما در ادامه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که عربستان سعودی با آمریکا منصفانه رفتار نکرده و ایالات متحده پول زیادی برای دفاع از متحد قدیمی خود هدر میدهد. نظر شما در مورد این خبر چیه؟ میتونید نظر خودتون رو در وبسایت رادیو فردا بذارید و اونجا در بحث شرکت کنید. در الان من و نازافرین میخواییم برای شما در یک فرصت کوتاه چند نظر بخونیم. کاربری نوشته خب حتما ارزش داره که براش هزینه بشه، خب عربستان به نوعی آبربانک هم محسوب میشه.
علی هم نوشته خرید اسلحه سود کافی نداره چون کارخانه های اسلحه سازی و با این که با هواپیمای جنگی همکاری داره از کمک های دولتی برخوردارن، به نوعی قیمت اسلحه با سوبسید دولتی همراه شده.
این کامنت ها خیلی بیشتر از اینها هستش، اما خب متاسفانه وقتی وجود نداره، ما فقط راوی نظرات شما هستیم. میتونید به جمع بزرگ خانواده رادیو فردا بپیوندید. اما برای موسیقی امروز صبح شنبه، بردیا افشین به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی یعنی بازار بریتانیا رفته و چند تا از تازه ترین ها رو برامون انتخاب کرده.
Something Else یا چیزی دیگر عنوان اثری است تازه از گروه کرمبریز، یک گروه راک ایرلندی که در آغاز دهه 90 میلادی به شهرتی جهانی رسید. در این هفتمین آلبومش گروه کرمبریز چندین اثر معروف قدیمی خودش رو به شکلی متفاوت، به شکلی ارکسترال و اکوستیک بازسازی کرده. به علاوه در این آلبوم سه تک آهنگ تازه هم وجود داره. یا آدمیان پنجمین آلبوم از گروه گوریلاز که دیروز منتشر شد، اولین اثر استودیویی این گروه پس از 7 سال در آستانه 20مین سال فعالیتش. گوریلاز یک گروه مجازی است، گروهی که چند شخصیت کارتونی معرف اونند، شخصیت هایی که خلق شدن توسط جیمی هیولت، یک تصویرگر انگلیسی، و موسیقی گروه کاریست از دیمین آلبارن، چهره شناخته شده بریتانیایی، بسیاری او را به عنوان خواننده و آهنگساز گروه راک و مطرح بلر میشناسند. در اجرای آثار گروه گوریلاز البته هنرمندان واقعی بسیار دیگه به عنوان نوازنده با آقای آلبارن همکاری کردند، به مانند همین اثر تازه از گروه گوریلاز که از نظر مفهومی واکنشی است سراسر احساسی به تغییرات عمده اجتماعی سیاسی اخیر در سراسر جهان. Problem Child یا فرزند پردردسر خداوند، این عنوان جدیدترین اثر از ویلی نلسون از چهره‌های افسانه‌ای و کهنه‌کار موسیقی کانتری، هنرمندی برجسته و پرطرفدار، مردی که سوای نوازندگی، خوانندگی، آهنگسازی و سرودن شعر، هنرپیشگی رو هم تجربه کرده و یک فعال اجتماعی است. نام ویلی نلسون از دهه 60 میلادی تا به حال مطرحه و بیش از 60 آلبوم منتشر کرده و در این اثر تازه‌اش او آهنگی داره با این عنوان هنوز نمردم، و در این اثر او اشاره داره به خبر کذبی که 2 سال پیش در اینترنت منتشر شده بود، خبر درگذشت او. ویلی نلسون در پاسخ به این ماجرا میگه همچنان زنده است و در 83 سالگی به ساخت و اجرای موسیقی ادامه میده. Say, and I woke up still not dead again today. I run up and down the road making music as I go. They say my pace would kill a normal man, but I've never been accused of being normal anyway. And I woke up still not dead again today. Still not dead again today. The news said I was gone to my dismay. Don't bury me, I've got a show to play. And I woke up still not dead again.
today. I run up and down the road, making music as I go. They say my pace would kill a normal man, but I've never been accused of being normal anyway. And I woke up still not dead again today. Last night I had a dream that I died twice yesterday. I woke up still not dead again today.
چیزی به ساعت 8 صبح باقی نمونده. این مجله صبحگاهی هم به پایان رسید، ولی اولین روز از هفته شروع شد. من به شما بدرود میگم، آرزو میکنم که روزتون قشنگ باشه، شاد باشید و مانا.
اما من همچنان همراه شما خواهم بود تا در بخش خبری ساعت 8 با هم مروری داشته باشیم بر مهمترین خبرها تا این ساعت.